بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأتى الدائمات. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که شروع شد راجع به بررسی متن حدیث، البته خب معلومه حدیث وقتی میخواد بررسی بشه صدور و متن و مضمون و همه رو باید با هم دیگه حساب کرد، اما یه مقداری تأکید رو فعلا رو مسئله متن می‌داریم که هم در صدور تأثیر گذار باشه، هم در مضمون، هم در فتوا، همین که مثلا شواهد و حجیت رو تکمیل بکنه و الی آخره. عرض کنم اصل مسئله رو مثل همون طریقه که به ذهن ما میاد باید با اول اون اصطلاحایون برهان لمی از ریشه به اصطلاح، من به جای در این امور به جای کلمه برهان لمی و انی برخورد ریشه‌ای و شاخه‌ای، اون برخورد به نظر ما ریشه‌ای بشه خیلی بهتر نتیجه میده، چه در حدیث اهل سنت و عوامل اختلاف متن حدیث پیش اونها و چه در حدیث اهل شیعه و عوامل اختلاف. البته خب مال عوام اختلاف در، یعنی اختلاف در متن، فرع تکثر حدیثه. مثلا من عرض کردم در کتب مذاهب شیعه، در مذاهب غیر معروف شیعه مثل اسماعیلی ها فقط یک کتاب هست، اونم کتاب دعائم. طبیعتا بحثی به عنوان متن و اینها دیگه ندارن، نه تعارض دارن نه متن. خود ایشان یک رساله ایزاه داره ننوشتن، اما من به نظرم آمد که این رساله ایزاه ایشان شبیه استفسار شیخ طوسی باشه در جمع بین اخبار متعارضه. اما به هر حال ایشان این کتاب رو نوشته و در اینجا دیگه اون چه که ایشان آورده مورد قبول قرار گرفته، نه در متنش مناقشه میشه نه در سندش، سندی هم که نداره و نه در اون. چرا؟ چون نظر نهایی به همون مذهب اسماعیلی است و اون مضمونه، مضمون هم روشنه برشون، لذا دنبال متن و متون متعدد و اینها هم نیستن. و انصافا هم به حیث المجموع کتابی است خیلی به نظر من موفقه، در قرن چهارم نوشته شده و هدف هم این بود که یک مجموعه ای از روایات اهل بیت، حتی روایاتی که از رسول الله معروف و مشهور بوده، اینها رو جمع‌آوری کنه، یک فقهی رو تأسیس کنه که هم مشتمل بر نصوص روایات باشه. خیلی کم گاهی داره که سألت الامام المعز عن کذا، شاید دو جاش من دیدم، حالا فرض کنید دو جا دیگه هم نباشه که باشه که من ندیدم، مجموعا چهار جا مثلا و الا خیلی کم، اینا خیلی کمه. و این کتاب یک مزیت اساسی داره که زمان ما هم اگر کسی اون توجه کنه خیلی مهمه، اون این که این کتاب اضافه برای این که فقه منصوصه، فقه معثوره، اضافه بر او مسائل جاری اجتماعی رو هم سعی کرده با همین روایات بیاره، این خیلی مهمه. یعنی سعی کرده کاری بکنه که کتاب دائم الاسلام به عنوان قانون اساسی که شده به اصطلاح دولت فاطمی حساب بشه، این قسمتش خیلی مهم. یعنی مقنع رو مرحوم شیخ صدوق به این عنوان ننوشته مثلا، یا هدایی یا مقنع شیخ مفید یا نهایه شیخ طوسی، این کتابی که میگن به اصطلاح بیشتر فقه منصوص هستند و معصور، اینها رو این عنوان ننوشتن چون حکومت دستشون نبود، من نبود که فقه حکومتی بنویسه. این فقه حکومتی که در عین حالی که فقه باشه و در عین حالی که معصور باشه، این خیلی نکته مهم، در عین حال به درد اجرا در جامعه بخوره، این خیلی کار سنگینی انصافا. ولذا در این بخش های چیزایی داره که ایشون منفرد، الان این جامع الاحادیث چون وسائل نداره، جامع الاحادیث جلد کتاب شفعه رو نگاه بکنید، مقدار زیادی روایت شفعه رو آورده از همین دائم، بعدش هم طولانیه، اصلا اینا در مصادر دیگه ما نیست، ان صادق علیه السلام هست، خب این جزء امور اجتماعی در جامعه پیاده میشه و کذاله غیرش. حال دیگه من چون نمیخوام وارد این بحث کتاب دائم الاسلام بشه، به هر حال وقتی متون متعدد شد اونجا خواهی نخواهی بحث اختلاف متن مطرح میشه و خواهی نخواهی بحث علل و ریشه ها، اصلا چرا این اختلاف متن پیدا شد، اصلا اساس کارش چی بود. و مسئله دیگه هم مسئله این که بعدم باید چه کار کرد، بالاخره فقه هست و این شریعت مقدسه خاتمه که باید تا روز قیامت جوابگوی بشریت باشه، بخواد با این مقدار تعارض به هم بریزه، با این مقدار اختلاف مد، این با شأن شریعت خاتمه نمیسازه. اصلا توجه ما به این که این شریعت خاتمه است نشون میده که باید در این جهت هم کار اساسی بشه. اصطلاحا من عرض کردم خاتمیت یک شریعت فقط به احکام و شرایعش نیست، باید توی مسئله رسانه هم باید این حالت داشته باشه، یعنی باید رسانش مناسب با خاتمیت باشه. وقتی خاتمیت شد یعنی برای تمام بشر در تمام نقاط کره زمین با تمام فرهنگ ها با تمام نژاد ها در تمام زمان ها در تمام مکان ها تا روز قیامت. خب خواهی نخواهی جوامع بشری مختلف، استاد داره، فیلسوف داره، دانشمند داره، بی سواد داره، باز این بخواد شریعت همه اینا رو بگیره، مخصوصا قشر روشنفکر و قشر دانشمند رو که الان هم مثلا رو به توسعه است، خواهی نخواهی باید رسانه این شریعت هم مناسب با همین هدف باشه، یعنی دقیقاً مناسب با همین کار ریخته شده باشه. ولذا نباید مثلا ما بیایم با اوهام و زنون و خیالات و یک چیزهای خیلی ضعیف بخوایم احکام رو اثبات کنیم. من به نظرم میاد این یکی از نکات بسیار بسیار اساسی است که ما باید در فهم روایات، چه به لحاظ صدورشون، چه به لحاظ متنشون که الان محل کار ماست، و چه به لحاظ مضمون، باید تأمل بیشتری کرد. یعنی کاملا باید رو این نکته، خیلی نکته اساسی است که ما بتوانیم کاری بکنیم، متنی رو و حکمی رو تحویل بدیم که مناسب با تمام شرایط باشه، با علم مناسب باشه، با فرهنگ عالی مناسب، الی آخری، با تمام نژادها، افکار، مثلا مرد، زن، پیر، جوان، کوچیک، باید اینطوری باشه دیگه. رسانش هم باید مناسب با، یعنی اون بیانش هم، و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، اون رسول و اون بیان و اون رسانه هم مناسب باشه با این هدفی رو که تصمیم گیری شده. عرض کنم که راجع به مسئله متن، اولا یه نکته رو من عرض بکنم قبل از اینکه وارد بشیم. این چیز عجیبش اینه که ما، چون اصولا عجیبش، اول نکته عجیبش بگم بعد خودش بگم، نکته عجیبش اینه که ما مثلا الان در فقه، در اصول حضرات اهل سنت مثلا قیاس حجته، مثلا یا گفتن اجماع حجته، بعد از این که قیاس کردن دنبال دلیل گشتن که چه دلیل بر حجت قیاس هست. مثلا فعتبر یا اولل ابصار، مثلا یا من تولا غیر سبیل المؤمنین کنه، این به اصطلاح آمدن بعد، یا لا تشتم و لا تشتم امتی علاقه، گفتن این سندش روشن نیست، یا اون ما رأی المسلمون حسن فوق عند الله حسن، برای اینکه دلیل بر اجماع باشه، باز آنها گفتن این از رسول الله نیست، از عبدالله بن مسعود. یعنی کاملا محسوسه که خود عبدالله بن مسعود هم یک متنی داره، یک متن اینه، یک متن دیگه هم داره، خود عبدالله در نصف الرایه آمده، یه متن دیگه داره که من فکر میکنم نکته لطیفی داره. اون نکتهش اینه که ولذا القى الله في قلوب الصحابه ان يختاروا ابا بکر، یک مضمون اینجوری داره، بعد از این میوار اهل مسلمون حسن فهو عند الله حسنون، میگه لذا مثلا آمدن مسلمین ابو بکر انتخاب کردن فهو حسن عند الله. مرحوم شیخ هم در اول رسائل داره الذين هم الاصلح و هو الاصلح، که میگن دور اشاره. خب برای
آدم مسلمون حساب کرده، بله، که نسب آدم تو سجده کرده مسلمون
علی ای حاله، بله. و نجفی ها خب خیلی معتقد بودن که این اصلا عبارت مثلا از املا امام زمانه، مثلا خیلی به قلبش های گذشته، به قلمشه الذین هم الاصل، لکن ما اثبات کردیم که اون بحث صریفی چیز قیاس که، یعنی اجماع که در فقه آمده، چیز دیگری. اما خب از این عبارت ابن مسعود، خیلی عبارت عجیبیه، عبدالله ابن مسعود، یه متنش اینجوریه، یه متنش همینه که ما را آهل مسلمون فاو عند الله حسن، یه متن دیگه که در نصف الرایه علم از کجا نرم
میکن، مستدرک، الان عبارت از خود مستدرک
میگه که بلذا القى الله في قلوب الصحابه ان يختار، به نظر من مضمون اینجوری یه چیزی
قدر از صحابه تو جمیعا ان يستخلف ابو بکر.
این جمیعا رو دلیل بر اجماع گرفته، یعنی یستخلف ابو بکر، بعد از اینکه اون کلی رو گفته، بعد گفته صحیح و نگفت
همین نصب الرایه از چیز نکنم، عبارت تو خود مستدرک، یعنی میگه به من طریق احمد رواه الحاکم فی المستدرک فی فضائل الصحابه و زاده فیه و قدر از صحابت و جمعه،
میگم این زاده که از کجا آورده؟ ها خود شاید حاکم مرادش،
بله، فقال صحیح الاسناد ولم
یخرج. صحیح الاسناد یعنی به نظر من نگفت این، چون یکی از مشکلات این کتاب مصدق حاکم، چون از اصطلاح ما نیست، همین مصدق وسائل ما هم چون اصطلاح یعنی درست نیست در اصطلاح، لکن خب دیگه حالا جا افتاده. ایشون بعضی وقتا میگه صحیح الاسناد شرط مسلم، شرط هما، شرط شیخین، لکن بعضی وقتا میگه صحیح الاسناد یعنی به نظر من صحیحه ولو اینا نیاوردن، علم یخرجاه یا علم یخرجاه
نباید بهش بگه مصدرک،
ولی دیگه خاطر یا یه حدیث میاره بعد میگه صحیح بالاجماع، لکن این دوتا نیوردن، خب نیوردن دیگه نمیشه اسمش صحیح مصدرکه. به هر حال اینم از چیزاییست که داره در مصدق حاکم، نیدم حتی علمای ما توجه بکنن که این نوشت صحیح الاسناد تمام شد، نه این میخواد بگه پیش من صحیحه اما رو شرط مسلم یا شرط به حساب بخاری صحیح نیست. حاشیهش نده
مصدرک جلد 3 صفحه 78
حاشیهش ذهبی اشکال
نداره. الله قال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ و قد رأى الصحابة جميعا ان يستخلفوا ابا بكر. چیز نسبه درست نقل نکرده. حدث حدیث صحیح الاسناد ولم يخرج وله شاهد اصح من الا ان فيه ارسالا فلان ان فلان عن ابن مسعود قال لما قبض النبي صلى الله عليه واله اجتمع المهاجرون والانصار صحيفه بگه الان بعد بحث بحث صحیح اینجا نه تو حاشیه
نه ذهبی
نداره خیر تعلیق اینجا نداره ذهبی ظاهرا اصلا جلد 3 تعلیقات ذهبی تو جلد 3 نیست اگه سوال نکنم
ببین زمان من که دارم 4 تا همش هست دیگه
تو جلد 1 و 2 تعلیقات ذهبی باشه
نمیدونم الان این تو ذهنم نیست این موضوعش تو ذهنم اما به ذهن من میاد که 1 و 2 و 3 و 4 مثل هم باشه
که من تو کامپیوتر دارم.
بسیار خوب این دقت فرمودین، لکن در مورد متن حدیث عجیب، این حدیث از پیغمبر نقل کرد نظر الله و امرن سمع مقالتی فوعاها، خوب دقت کنید، ثم بلغها کما سمعها. این خیلی متن عجیبی، یعنی که انما پیغمبر میدونستن در نقل کلمات ایشان اختلاف میاد.
فواها
یعنی دقیق ضبط کنه؟ نه، فواها خوب معناشو بفهمه، اما نقل به مزون که عرض کردم، لکن وقتی که فهمید، وقتی میخواد نقل کنه همونه که شنیده نقل بکنه، نه اون که برداشته مزون. حالا این چند متن داره، پیش ما هم صحیح السنده، پیش اهل سنت هم صحیح، چون در حجت الوداع نظرم هست، نظرم قرائت شده، یه وقتی هم صحبت کرد نظره هم قرائت شده بازواد واد نه وا اختصاد نظره سه جور مثل بروه علمه و مثل نظره باب تفعیل نظره الله امرن سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها کما سمعها فرب حامل فقه الى من لیس بفقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه همه زیلشه. خیلی لطیفه. من به نظر من این پیغمبر خیلی واضح بود که مسلمان مواظب نقل باشه، مواظب متن باشه، اصلا این خیلی شاهد قوی است. این مثل قصه قیاس نبود که اول بحث متن بکنن بعد دنبال یه شاهد از پیغمبر بگیرن روایت پیدا بکنن. این روایت به ذهن من میاد که خیلی دقیق و لطیفه، البته متون مختلف داره، حالا میخواییم بیارین شما، خیلی متون داره. این متنی که من گفتم شاید متن نسبتاً شازش باشه، از این متون مشهورتر داره.
بله این مثلا نه، حالا من نقل مصدد احمد رو بخونم چند اونجا مصدد احمد و مصدد عبدالله بن مسعود قال عبدالرزاق سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول نظر الله امرأة
قال عبدالرزاق، عبدالرزاق که از رسول الله نقل نمود شاید عبدالرزاق عن مسعود،
نه این در نسخه عبدالرزاق سمعتون
میگه در نسخه عبدالرزاق سمعه، یعنی عبدالله بن مسعود سمعه رسول بله، عبدالرزاق جزء تابعین در که مال سنانی یمنیه
بله، مصنفش هم اتفاقا آماده بود علیه نگوتا مصطفی احمد بخونه یقول نظر الله امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغه یا حتی یبلغه فرب مبلغ احفظ له من سامع.
از که متون دیگه داره
در مصند انس اینطور اومده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال نظر الله عبدا سمع مقالتی هاده فحملها فرب حامل الفقه فیه غیر فقیه و رب حامل الفقه الى من هو افقه منه. این حدر مستد
تا حالا شد عبدالله نفهم عبدالله مسعود یا عبدالله ابن عباس نه
مسعود بود
مسعود خواهم مستد عبدالله نه عبدالله ابن مسعود و انس در کتب شیعه هم هست ها کتب ما هم کافی نه
نفت کردم دعایم نفت
کردم
محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیف من منا
این مال حجت الوداعه
نظر الله را سمع مقالتی فبعاها ثم اداها الى من لم یسمعها فرب حامل فقه لا فقه له فرب
این کما حفظ کما سمعها رو گفتم در شاید نسخه شاذی باشه حالا من خودم توجه کردم چون الان که در متن بحث می‌کنی اول متن خود این حدیث رو بحث می‌کنی چون بحث بله دقت کردین بخونیم
حدیث زید بن
ارقم
زید بن ثابت
آن زید بن ثابت بله.
میگه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول نظر الله امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغه غیره فانه رب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من
طبعا زیرش مراعات شده
کما
سمعها
داره
بعضی نسخه همین از کم کما سمعها نسخه معروفش نیست خود من گفت اول ثم بلغها کما سمعها این محل شاهد ما اینجا سلام ثم بلغها اینه که من خودم چون من بحثم متنه خود این متن این حدیث بلان مختلف
دایی اونو داره
آه. نه غیر از عدت دایی عدت دایی احتمالا مرسل آورده نه مسند هم داریم صحیحه حالا بخونیم باز متون دیگه هم داره
میخواد از توی قصه های صدق و معنی عامش دارمی و ماجه هم دارم میخواد
بخونی
بله
نه واضحه اصل حدیث که واضحه این نکته که ثم بلغه ها کما سمعه ها این نکته وافی وافی از از کافی نمیشه حتما از جای آورده
بله از جای آورده از صدوق نقل کرده از صدوق هم اینها مروا صدوق به اسم دهیم کردیم باز نه اونم نیست نه مرسل آورده ایشون عجیب توضیحاتش تو بیان آورده ولی از سند نه آورده مرحوم فیض
تو بیانش
که میخواد توضیح بده میگه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله هم بهن سمع مقال
رحم الله هم داریم لکن بیشتر همون نظر الله
فعداها این هم داره فعدا فبعاها فعداها کما سمعها ولی اون نشه نداشتم مسند نداشتیم کما سمع عجیبه
به نظر من دیدم مسنده شما بقیه متونش بیاری اگر این حدیث که خب صحیحه حالا این ذیل که من عرض کردم ثم بلغها کما سمعها یعنی به عبارت دیگر فوعاها خودش فهمید اون فهم خودش در روایت داخل نکنه
این ادعاست اون تو کما سمعها تو اولی که خوب
سمع کما سمعها داره
و ادعاها کما سمعها
اونایی که کما سمعها داره یکی عدت دایی که اول لعالیه من تو شرح کافی اینا دیگه اونا بعدن دیگه متأخر
و خب اون ادعاها هست
بلغه ها نیست با کما سمع
ها کما سمع
ها فیه همیستان که مستد ابن راه ببری همین نعوه کرده
که چی؟ نور الله اسحاق ابن راه ببری
اما ابن حبان اینطور نقل کرد ابن حبان گفتی که ان ابیه ان عبدالرحمن ابن عبدالله ان ابیه ابن مسعود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال رحم الله من سمع منی حدیثا فبلغه کما سمع
من دیدم با سند شد توی اهل سنت در بعض از علمای ما نوشتن که هم سعدی شیعه دیدم سنی بعد دیگه سنی ها رو نقل نمی کرد بترسید اشتباه با شیعه بشه حالا ما متاسفانه این اشتباه چون هر دو رو دیدم لذام گاهی میگم یا اینجاست یا اونجا
یکی باز مون محقق بشه ولی اگه بخوایم یه دونه چیز فقط حساب کنیم که به درد بخوره خطیب بغدادی توی کفایه فی علم الروایه هم توی چیز نقل کرده خودش تو جز عبارت نقل کرده میگه قال سمعت النصر یقول سمعت الخلیل ابن احمد یقول لا یحل اختصار الحدیث از خلیل خیلی مؤثرش بحثناکه. راه الاختصار الحديث دعنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله امرا سمع مقالتي فاداها كما سمعها.
مستدرک آورده اونم مرسل نقل کرده.
نه در چه بحثی در کفایه ورده خطیب همین بحثی که من به متن
باب ذکر روایت عمن اجاز نقصان من الحدیث
مال متنه که کم و زیادش نکنه ایشون به کم و زیاد اما من به نظرم اختلاف هم شامل میشه یعنی اختصاص به کم و زیاد نداره کی ورده آقا؟
مستدرک هم که نقل کرده به صورت مرسل نقل کرده به عمد صلی اللہ علیه و
بالاخره از یک کتابی نقل کرده
بله کتابش هم از بالا جزوره تو
از اوالی نقل علی حال من خودم تو ذهنم بود اجمالا که این خیلی متنش مهمه انصافا متنش خیلی مهمه و ظاهرا از همون اول هم توجهی بوده که روی متن حدیث تأکید بشه یعنی اونی که شنیدی کم و زیادش نکن
چون مجرد فرموده باشن
نه ظاهرا که همون واقعی حجت الوداع ظاهرا در اونجاست ولی ازام روات متعدد داره سر روات متعدد چون حجاج حاضر بودن روات متعدد داره و یکی از اسباب اختلاف نقلش هم همینه که انشالله خواهیم گفت در اون زمان چون نوشتار نبوده اعتماد بر حافظه بوده این اختلاف متن پیش آمده چون از پیغمبر شنیدن اختلاف متن مثلا سببش و ریشه اش در کتب اهل سنت اینه و بعید هم نیست یعنی به ذهن میاد شواهد هم اینطور در این ذیل آیه اوزن و خیرن لکم داد یک نفری از حساب بود که پیش پیغمبر کاتب وحی بود بعد مرتد هم شد اصلا از دین خارج شد گفت که این پیغمبر میگه قرآنی مثلا میگه بنویس ان الله عزیز حکیم امرش ان الله عزیز علیم چیزی نگفت معروفه قرار این که پیغمبر چیزی نمیگفت خواست بگه این یعنی قرآن وحی نیست چون پیغمبر یه چیزی میگه من چیز دیگه مینوشتم دقت میکنید غیر از اون حالا این دقیقاً در مقابل اونه که حتی حدیث من هم با دقت و با ظرافت نقل بشه
مسعود هم خود قرآن رو نقل معنا میکرد گاهی یعنی گاهی حتی مفسرین گاهی میخوان بگن معنی این لفظ اینه میگن به خاطر قرائتی که ابن مسعود داره به جای این برداشت کلمه دیگه ای گذاشته جاش
بله معلوم نیست نه معلوم
این کارو کرده
معلوم نیست نه
کلماتش یادم رفته ولی بعد مفسر
اصلا
مفروش گفت که صوفل من
چند تا دیش نشد
من میگفت برای این که مردم بفهمند و اینها قرآن به معنی
معلوم نیست نه. من اصلا معتقدم اهل سنت مقدار زیادی به ابن مسعود نسبت دادن که با این قرآن موجود اختلاف داشته نوشتن اصلا این مصحف سجستان از که 20-25 صفحه است دیگه مصحف اینطور ابن مسعود اینطور مصحف اینطور ابن اینطور نوشتن من به نظر میاد جعل باشه کلش جعل باشه برای طعن در قرآن یکی از اصالی به طعن در میان اهل سنت در قرن دوم شده در میان اهل سنت این ابن مسعود گنده کردن در مقابل قرآن موجود در میان شیعه هم مسئله تحریف رو مطرح کردن که نه این آیه تحریف شده دو تا ایش مثل در یک قرن به نظر من هر دو روایت جعل شده هم روایتی که تحریف رو اثبات میکنه هم روایتی که قرائت ابن مسعود این برای اسباب طعن بر قرآنه من نظرم اینه یعنی نظر خود من این است که مثل همین قصه که پیغمبر گفت من احتمال اصلا اینم وهمی باشه قصه چون خیلی از این به اصطلاح به کفار و غیر کفار و مرتدین و منحرفین از قرن دوم که شروع کردن به دستکاری در میان روایات واقعا خیلی اوضاع رو به هم ریختن و خیلی تخصص میخواد که بتون آدم در مقابل او بیست اگه این حرفی که از که من فکر میکنم اینم باز خودش جعلی باشه حرفی که از ابن ابی اوجا یه دفعه هم زارن گفتم که من 4000 تا حدیث بله توی رسائل شیخ هم نقل میکنه بله حلال و حرام که الان تدار بین الناس هستن بین مردم گفتیم بر فرض هم علی تقدیر این که این گفته قطعا دروغ گفته، چین امکانی در امت اسلامی نیست، و علی تقدیر که یک مقدارم باشه با وجود اهل بیت همون مقدارم نابود میشه.
نه که فاسقه، چه
فاسق نه، اصلا منکر خدا و همه چیزو مسخره بود، اصلا این حرفا گذاشته اینجا اکن فاسقان هم رد شده.
آره میکنن دو تمسک میکنن به این حرف.
بله تمسک،
من هر موقع میگم این معلوم همینجا قصه ضربه ای بزنه
به دروغ. بله همین معروفه دیگه که همینجا، یعنی معروف است که بعضی در همون لحظه آخر هم باز یه دروغ دیگه میگن. همین یه قصه هست که میگن اون که مال یهودی سوزی، مال چیه اون، مال کوره های آدم سوزی، وقتی گرفتنش گفتن آخری مثلا گفت میخوام یهودی بشم، گفت خب معنا داره فایده تو هم یهودی، گفت نه یه یهودی کم بشه، منه که میخوام بکشی من یهودی میشم، حالا که منو میکشی یه یهودی باز کم بشه، باز من خوشحالم که یه یهودی کم، حالا یه شبیه اوده ابن اول اوجا، یه من که عمر دروغ گفتم، حالا یه دروغ هم اینجا بگم که این مثلا واضحه، به نظر من که خیلی واضحه. بله میتونم، شیخ انصاری تو رساله آورده و انصافا به نظر من جعله، اصلا اصل قصه احتمالا جعله، و این زنادقه در قرن دوم انصافا رشد عجیبی پیدا کردن و خیلی این انحراف ها که پیدا شد، خود امام صادق در اون روایتی که مال یونسه این رو اسفاد میده به مغیرت ابن سعید بجلی و اصحابش که این کار کردن، اما خیلی بعیده مگر اصحاب مرد، چون مغیره حدود سال 120-121 سوزوندنش دیگه، اون خالد ابن بساموغی، خالد ابن عبدالله قصری به عنوان اینکه مرتده اونو کشت، و تصادفا این در دنیای اسلام اولین کسی هست که ترور رسم کرد، لذا تا مدت ها هم گفتن قیلت المغیری، اصلا ترور مغیری، چون مغیری ها ترور میکردن، این دستور کشتنش داد، احتمالا اصحابش مراد امام باشه، و بعدم امام میفرمان که در زمان من هم زمان حضرت رضا، حضرت رضا یکی دیگر نقل میکنه که این در کتب روایات ما دستکاری کرده و احادیث رو کم و زیاد کرده، علی حال وجود این زنادقه مخصوصا متاسفانه در کوفه، چون اینجا سابقه فارس داشت، زردشتی داشت و اینا به حساب مناطق تحت نفوذ مستقیم ایران بود و هنوز بودن مجوسی ها به حساب زردشتی ها، و بعد اصلا به اصطلاح کسانی که اعتقاد بیچار اینا میگن زندیق یا زندیک، لکن من فکر میکنم اینا اصلا اعتقاد به هیچی نداشتن، بحث مثلا زردشتی باشن، مانوی باشن، معلوم نیست اینا باشن، یک نوع حالت انحلال فکری، انحلال عملی و بی تکلیفی، شبیه مثلا بهایی ما، یک افراد به حساب فوق العاده نانجیب و سعی میکردن با همین وسائل مختلف، حتی سعی کردن از این فرصت دور بودن کوفه یک عده زیادی از این کفریات خودشون رو، چه کفریات عملی چه کفریات عقایدی، حتی به امام صادق نسبت بدن، ترک نماز و ترک روزه و ترک روزه حج و ترک زکات و اذا عرفت الامام فصل نماشه، همین شعاره که نوشته شده. علی حال نکته اساسی به نظر من این است که این روایت مبارک، این حتی این قصه مال متن قرآن هم ایشون دستکاری میکرده، فکر میکنم این هم درست کرده باشن، یعنی این هم جعلی باشه، متاسفانه توجه نشده. بله
متن قرآن چون قرار برسیم،
حالا متن قرآن نه، میخوام بگم اینو برداشتن نوشتن که من اینطور میکردم، من فکر میکنم پیغمبر اکرم اصرارشون سر این بود که احادیث ایشان و مطالب ایشان هرچی گفته میشه دقیق رسیده بشه، و داریم از همون، حالا میخوای این حجة الوداع حالا صحبت شد چون یک حدیث تقریبا کلیدی هم هست، در این حجة الوداع جابر ابن عبدالله انصاری که اون وقت در حدود 24 سالش بوده و عبدالله ابن عباس که در حدود 11 سال 10 سال، چون عبدالله ابن عباس با پدرش در مکه بودن، سال دهم سال هشتم مثلا آمدن به طرف مدینه، رسیدن توی راه به ارتش پیغمبر توی ذوالحلیفه، دیگه از اونجا رفتن به طرف مکه، اصلا وارد مدینه نشدن، در سال هشتم در فتح مکه شرکت کرد عباس، بعدم سال دهم دو سال بعدم با عنوان حجۃ الوداع، اون وقت هر دو نقل کردن که پیغمبر نشسته بودن در دیوار کعبه، پشت دیوار کعبه نشسته بودن، بعد وحی که خندهشون گرفت، بعد گفتن چرا، گفت لعن الله اليهود، خداوند گفت که به اصطلاح دنبه رو یا چربی رو لیه رو نفروشین، اینا هیله کردن، اینا آب کردن، ذوب کردن، روغنش رو فروختن، یعنی کلا چربی به قول ما روسیا. تا اینجا هر دوشون نقل میکنن، هم عبدالله ابن عباس هم جابر. عبدالله ابن عباس این ذیل داره و ان الله اذا حرم شيئا یعنی حرم ثمن، همین که در اول بکاسب شیخ به عنوان یه قاعده کلی آورده ان الله. خب این غیر از عبدالله ابن عباس هم کسی نقل نکرده. خب چقدر آثار فقهی هم داره برای این مسئله ان الله. دقت کردید من بحث متن که حادثه واحده است، من می‌خواستم اختلاف متن رو که یک حادثه واحده است. این به نظرم یا ابو داووده کی نقل میکنه، مال عبدالله ابن عباسه. حادثه واحده است، صدرش مثل همه. در کتاب عبدالله، در کتاب بعضی از کتب اهل سنت از عبدالله ابن عباس داره، تازه نسخش هم بازم مختلفه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه، اینجور هم نقل، دو جور نقل آمده. البته دیدم بعضی از آقایون ما از این الجوهر النقی هست، این حاشیه سنن بیهقی چاپ شده، الجوهر النقی از اونجا نقل میکنه، اونجا گفته جوهر النقی راسته همینطور گفته، گفته و هادر حدیث متروکن بالاجماع، بالاجماع این حدیث معمول به نیست. ان الله الا حرم شیئا حرم ثمنه. دیدم بعضی اون معاصر که در بحث مکاسب نوشتن این عبارت جوهر راست هم هر جوهر نقی نوشته راسته، در همین سنن بیهقی هم که من دارم در حاشیه چاپ شده. اما این نیستم دارم، حالا من خیلی تو اقوال عامه نگاه نکردم، اما مثلا فرض کنین نووی در المجموع نقل میکنه و فتوا میده قبولش میکنه. حالا ایشون نوشته بله اجماع، نمیدونم بله اجماع موردش چیه. علاوه اونی که من دیدم ایشون توی المجموع داره، بالفعل ایشون قائل که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یا حرم اكل شيئا حرم ثمنه، دو جور نقل شده. و این حدیث هم، این حدیث صدرن و ذیلن در روایات ما اصلا نیامده که لعن الله علیه
همون اومده، ولی
کتب فقهیمون در خلاف این ذیلش آمده. ما از خلاف شیخ طوسی اولین کتابی است که اینو آورده، ان الله اذا حرم شيئا. بعد شیخ طوسی عظمت شیخ اقتضا کرد که بیارن، و بعضی هم خیال کردن دیگه حالا مثلا شهرت پیدا کردن و وی و منجبر به شهرت و الی آخر بحثی که الان متعارف حوزه ما همه، و آقای خویی هم که متعارف میگن نه ما انجبار قبول نمی کنیم و این به درد نمیخوره. بحث سر این قسمتش نیست، بحث سر این که اصلا این متن ثابت یا ثابت نیست. جابر، اولا عرض کردم غیر از این دو نفر جابر و غیر از عبدالله ابن عباس، مثلا امیرالمومنین سلام الله، هیچ احدی نقل نکرده، منحصر به این دو نفره. این دو نفر هم به اصطلاح ذیلش رو فقط عبدالله ابن عباس داره، صدرش هر دو دارن. خود این مطلب که لعن الله الیهود، که خداوند مثلا چربی یا لیه اینا رو بر اون حرام کرد، پیه به اصطلاح یا دنبه رو بر اون حرام کرد، اصلا اینم در روایت ما هم نیامده. البته در روایت اهل سنت الله حرم علیهم الشحوم فجملو، در روایت اهل سنت جمل در اینجا معنی ذوبش کردن، آبش کردن، پیه رو آب کردن، این کلمه جملو داره. این جمل به من در اینجا معنی اینه، یعنی اون رو به صورت روغن در آوردن، گفتن ما پی نمیفروشیم روغن میفروشیم. بعد پیغمبر فرمود طبق نقل ابن عباس که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، پول اون هم فجملو فباعو و اکل و اسمانه، نه همچه مضمونی چه همچه تعبیری. علی ای حالن خوب دقت بفرمایید، این مطلبی رو که پیغمبر فرمودن این ظاهرا ناظر به مثل همین هم باشه، یعنی این احتمال هست که این ان الله اذا حرم شيئا این از فهم خود عبدالله ابن عباس باشه، مثلا اون نقل مضمونی که راجع به عمار گفتی، یعنی عبدالله ابن عباس میخواست بگه پیغمبر مرادش اینه اگه یه چیزی حرام شد پولش هم حرامه. و من در بحث مکاسب عرض کردم در کتب فقه شیعه اولین بار مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع مکاسب محرمه رو به 5 قسم تقسیم کرد، قبل از ایشون اینجور نداریم، سنی هم ندارن، ما هم نداریم، سنی هم ندارن. نوع اول نجاساته که نجاسات کلن داره، تا نوع چهارم محرمات هر چیزی که حرام باشه بی اون هم جایز نیست. ان شیخ انصاری هم به مناسبت مثلا اول مکاسب محرمه و اونها ضابط یا عامه آورده این روایت رو، و با این حساب معلوم میشه بحث انجبار نیست، بحث اصل حدیث اصلا روشن نیست. مادام دو نفر و اهل بیت هم که کلا نه اصلا نه مد اصلش آوردن نه این فرعش آوردن.
چرا
نمیفهمم
وقتی که نباس نقل متن رو کرده ظاهرش میقال نبی
دنباله همونه،
دنباله همون اصلا متن رو آورده به اون
که لعن الله الیهود، اینم جابر نقل میکنه و ان الله اذا حرم شیئا، ایشون این اضافه رو داره،
اینو داره. خب این متن هم میشه دیگه به عنوان متن میشه شمردش دیگه، حدیثی مرسل
موسل چیه؟ ابن عباس رو
نه ابن عباس هر زمینه که ما حدیث ما نداریم از نگاه ما، یعنی
اصلا نه اصلش نه
دیگه.
بله نه اصلش ما داریم که لعن الله الیهود، نه این فرعش داریم قاعده کلی، حتی اون اصلی هم نه
فقهیمون کفایت نمی کنه براش.
ابدا شیخ در خلاف مرده خو به اصطلاح شیخ در خلاف احادیثی میاره که یحتج علیهم نه یحتج بها، از این روایت احتجاجیه نیست. این برای اینکه جواب اهل سنت رو بده. دقت کردین
شما یه برداشت کنم از فرمان شما، اگر روایاتی فقط سند سنی داشته باشه غیر معتبر ضعیف باشه اون انجبار اصلا شاملش نمیشه،
اصلا اون روایت پیش ما ثابت نیست. آقای بروجردی یه حرفی دارن که اگر یک روایتی یا مطلبی بین اهل سنت مشهور بود ائمه رد نکردن خودش امضاست، چون میگن ائمه علیهم السلام فقهشون حدیثشون به منزله حاشیه است بر احادیث اونها، و اصطلاح حاشیه جایی میزنن که مخالفن با نظر، جایی که موافقن یا حاشیه نمیزنن از این که ائمه نقل کردن. لکن این این مطلب رو اگه برفرض قبول بکنیم، وقتی که در میان خود سنی ها از صحابه یه نفر نقل کرده، شخص دیگری هم که باش بوده و بزرگتر از اون بوده 24 سالش بوده اونجا بوده اونم نقل کرده این ذیل نیورده، انصافا اثبات شهرت خیلی مشکله. یعنی باید اثبات بکنیم این حدیث در جامعه اهل سنت مشهور بوده و لزام ائمه رد نکردن پس امضا کردن، اینجوری باید بگیم. اما با این تر شرحی که تازه خودمون حدیث لعن الله الیهود به نظرم در صحاحشون نیست، بیاریم مال جابر ابن عبدالله رو تو ذهنم، مال ابن عباس که نیست، یا ابن داووده یا یکی از ایناست. یعنی
حتی ما گزارش نداریم زمان ائمه بوده این حدیث،
اینم ما الان برام روشن نیست. مراد ما از زمان ائمه یعنی قرن اول، لااقل در قرن اول و اوائل قرن دوم این حدیث در مدینه مشهور باشه که پیغمبرش این چیزی پرموندن، اون وقت بیایم بگیم که بله ائمه رد نکردن قبول کردن، باید اینجوری بگیم. به اسم مسند احمد در سند جابر
از مسند عمر بن خطاب هست
نداره،
مسند عمر هست الله
نه چیز نداره، عمر نداره، جابر ابن عبدالله.
چرا تو مسند عمر جلد یک لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
و اکلوا اسمانها،
این بعد همین بود فقط. بعد
تو عمر
ابن عبدالله ابن عباس
این از این چاپ جدید مسند احمده،
نه چاپ قبل همون چاپ شیشه
ندارین، چاپ جیده؟
چاپ جیده دارم.
خب بیار حاشیهش می‌نویسه.
چه نکته‌ای؟
سند اینا چی می‌نویسه؟ کی نه؟
خب مستند دیگه هم هست، مستند عبدالله بن عباس هم هست که اونجا اکل و اطمانه ها داره.
اکل و اطمانه. و ان الله اذا حرم شيئا، اما من به ذهنم میاد که جابر باشه میگه عمر بن خطاب.
ان الله اذا حق ان الله عز وجل اذا حرم على قوم اكل شيئا حرم عليه ثمنه. بعد توی مستند عبدالله که عرض کردم چند تا منت مستند عبدالله و تو مستند عبدالله ابن عمرو عاص داره، ولی بدون اون زیله که نلازه حرم شیئا. تو مستند ابی هریره
من تو ذهنم بوده فقط جابر نقل کرده
داره، باز بدونه مثل مستند عمره. بعد از شاید که
عجیب ما نداره، این همه چند نفر راوی داره ما نداریم، کلن یا نداریم ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فجملوها.
انس اینطور داره ان قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب،
ثروب چرا؟ الان هم عربا میگن ثروب ثرب یعنی اون احشاء باطنی مثل پی که داخل هست.
طباعوها و اکل و اثمانها باز دور اینجا همش مثل متن عمر چیز نداره،
زیل نداره،
زیل رو اینها نداره. بعد تو مستند جابر، در مستند احمد، تو مستند جابر همین اومده، قاتل الله اليهود لما حرم علیها الشحومه جملوها ثم باعوها و اکل و اثمانها، باز اون
زیل
رو نداره.
نداره، نه میدونم زیل منحصر در عبدالله ابن عباسه، اما خیال نمی کردم اینقدر. نه
متفاوت، مثلا حدیث وابسات ابن معبد میگه که معبد
معبده نه
قال رسول الله صلی الله علیه و آله که این متن، این زیل و زیل که داره چی مقدمه مفصلی هم داره که میگه که یه چیز
که نامه رسول الله به فناء الکعبه جالسه
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
و نظر الی السماء را
اون نظر السماء مال چیز بود،
اون راوی من خم غیر از اینه.
حالا همینجا همینه جسارت فلما کان عام حرمت فجاء
عام حرمت اضافه است به نحو اضافه جان
فجاء براویت فلما نظر.
این روایت دیگری است که راویه بوده، یعنی خیک خمر شراب، یه خیک شراب
در زیلش به هم متصل میشه ماجرا.
نه این در مدینه بود، اون در خیف بود، در مسجد الحرام بوده.
قال صلی الله علیه و آله و سلم قال هل شعرت انها قد حرمت بعدك؟ قال یا رسول الله افلا ابيعها فانتفع بثمنها.
اینجا مختلف متونشون، یکی داره که غلامش بود، یک اشاره کرد پیغمبر گفت چی گفتی؟ گفتم بره بفروشه پولیشو بیاره. پیغمبر فرمود نه، ان الذي حرم شربها حرم ثمنها. اینجا اینه
اون یهوده، لعن الله اليهود انطلقوا الى ما حرم عليه من شحوم البقر والغنم فاذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما ياكلون وان الخمر حرام و ثمنها حرام الى اخر. اینجا
ان الذي حرم شربها این در خصوص خمره، اما ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه مطلق نیست. نه این معروفه
صد احمد هستش
نه اون عبدالله ابن عباس دیگه.
بله
عبدالله عرض کنم منحصر به عبدالله ابن عباس. اینایی که خب من تو ذهنم جابر ابن عبدالله بود، ایشون چند نفر خوندن، عبدالله امرعاز هست، عمر هست، نمیدونم انس هست، من تو ذهنم فقط یکی بود که جابر ابن عبدالله بود، اما این زیل منحصر عبدالله ابن عباس. اگر این چاپ جدید باشه در زیلش تحقیق سندی کرده رواه فلان،
اون زیلی که شما میفرمون تو همون مسند من تا قبلش رو برده دیگه، یعنی مسند میاد حدیث رو خیلی هم احمد هم بر مسند هم نقل میکنه سمیت ابن عباس یا حدیث قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الله اليهود حر و درهم و شهون فباعوها و اکلوت اثمانها و ان الله عز و جل اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه.
این زیل و منحصر عبدالله ابن عباس نه
حضرت عبدالله ابن عباس،
این زیل دقیقا، یعنی اگر این باشه خب به من رو نیدون. البته مسند احمد غیر از اونم داره، یا ابو داوود که دیگه هم هست بعد از احمد نقل میکنه این ان الله اذا حرم شیئا حرم، از عبدالله ابن عباس منحصر به احمد نیست. اگر اون چیز باشه، اون زیلش، اون چاپ جدید باشه در حاشیه، انصافا هم خیلی خوب چاپ کرد، این چاپ جدید خیلی فواید داره، حدود 45 جلد شده مسند احمد، خیلی خوب استخراج کرده، خیلی زحمت کشیدن، انصافا خیلی زحمت کشیدن. مسند 6 جلده، این 45 جلد شده و حدود به نظر 9 جلد 10 جلد هم فهارس متنوع مجموعاً 54-55
با این زیر چیز اومده توی
مستد
دارمی و
ابو داود. همین گفتم ابو داود تو ذهنم بود، دارمی تو ذهنم، ابو داود تو ذهنم بود.
من اینجا
مستد احمد شعیب رو میخواد، احمد شعیب که نسائی
مستد احمد تحقیق شعیب رو
این باشه شعیب رو باید در استفاده کرد که در زمان اهل بیت هم بوده،
معلوم نیست، مادام یه نفر نقل کرده خیلی مشکله، این شهرتش خیلی مشکله. بله اون لعن الله اليهود میشه گفت مثلا چون چند نفر نقل کردن، اما این ذیل چون یه نفر نقل کرده و حادثه واحدی هم هست، همیشه نوشتن که پیغمبر در دیوار زیر دیوار کعبه نشسته بود، این حرف رو خندیدن فرمودن که یهود یعنی این شیطنت به کار بردن.
در مصدر احمد، در مصدر ابن عباس سه بار این به سه سند اومده، یه بار نیست، سه بار تکرار.
باشه اشکال نداره.
یکیشون مستقبلا الحجر داره هم. و اولیو آوردم که تخریجشون نگاه کنی، شماره مسلسلش 2221 جلد 4 میشه تو مصدر احمد چاپ الرساله.
خیلی زحمتیه، خیلی حواشی رو خب اهل سنت چون کتاب زیاد دارن، خیلی هم بعضی وقتا دو سه صفحه یا هامش فقط استخراجه، کتاب فلان جلد فلان صفحه کتاب فلان، خیلی زحمت انصافا.
صحیحون علی بن عاصم متابعون و من فوقه ثقاتون بنگ و اخرج بخاری فی تاریخ الکبیر و ابو داوود و ابن حبان و البیهقی.
بخاری معلوم میشه آورده، در صحیحش نیورده، قبول نکرده.
و اخرج طبرانی من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس فقط تقدم فی مسند عمر به رقم فلان من طریق طاووس عن ابن عباس.
از این که گفته صحیحون معلوم میشه صحیحون لغیره باد باشه، چون نوشته تابع عاصم، یعنی عاصم در اینجا خودش محل اشکال بوده، لکن کسای دیگه هم نقل کردن و متابعون ثقات، اونایی کسای دیگه ثقه هستن، این به اساس صحیح لغیره است. بعید نوشته باشه صحیحون، باید میشه صحیحون لغیره.
این چیز اول بود. سند بعدی هم سند دوم که از ابن عباسه، باز 2678 جلد 4 آخر جلد 4 باز میگه اسناده بود صحیحون.
خب
دیگه تخریج نکرده چون قبلا تخریج کرده بود.
نمیشه تقدم برقم فلان؟
نه
اگه به قبلیش باشه باید بسید تقدم برقم فلان،
یعنی تخریج میکنه دیگه، من قبلا تخریج کرده بود یه بار.
نه اون تخریج مال سند، مال متن، صدوره، مال صدور.
نه متن رو سند رو اینجا جدا بحث کرده. باز داره تو مورد سوم هم که چیز مال ابن عباسه 2961 اینجا گفته حدیثون صحیح، دوباره بعد اینجا ارجاع داده به اون 2221 هم همون اولی که نفت هست کرده.
سند یکیه یا فرم میکنن سند سند
علیو 2221 اولی علیو بن عاصم اخبرنا حضا عن برکت بن برکه ابی الولید اخبرنا ابن عباس متفاوت، بله حدثنا سریج حدثنا هشیم حدثنا خالد الحضا عن برکه، یعنی خالد به بعدش
متعهد میشه
راستش اونجاست، و حدثنا محبوب بن حسن باز حدثنا خالد
خالد علی این کیف ماکان. این حدیث به اصطلاح نظر الله امرئ انسمع مقالتی، این نشون میده که پیغمبر اکرم در همون زمان هم روی این مسئله تأکید داشتن که هم فهم حدیث درست بشه و هم نقلش صحیح باشه، یعنی اون نقلی که میشه دقیقا اونجا باشه. و مثلا در همین حدیث ابن عباس به ذهن ما میاد که این شاید اجتهاد ابن عباس باشه، البته عرض کردم در الجوهر النقی نقل کرده که متروکن بالاجماع، لکن اجماعش روشن نیست به نظر من. حالا شاید مشهور عمل نکردن، اما حتی مشهورش هم الان نمیتونم، الان چون مراجعه خاصی رو اقوال اهل سنت نکردم، اما دیدم در مجموع عمل میکنه. بیاین روایت از مجموع نووی بیارین، ایشون عمل میکنه.
صحیح فوعاها بیشتر به نقل مضمونی هم میخوره،
نه نه یعنی فوعاها، لکن در مقام نقل همونه که شنیده نقل بکنه، چون وایی رو به اصطلاح فقیه میدونستن. اصلا اولین کتابی هم که آقایون در درایه دارن هم مال رام هرمزی اسمش اینه، المحدث الفاصل بین الراوی والوایی. یک راوی داریم یک وایی داریم، یعنی دفعه یک انسان میفهمه حدیث رو، یه دفعه نه وعی میکنه، فقهش به اصطلاح تأمل میکنه، جهاتش رو به اصطلاح نکات خاصی
داره. همونه
همونه وایی رو به معنای فقیه، یعنی کسی که آشناست دقیقه میتونه بفهمه. یه دفعه یک کسی فقط راویه، و لذا در این متنی هم که من حفظ علی امتی 40 حدیثن، در بعضی از متونش، اینم چون متون مختلف داره، بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها، نقل 40 حدیث مثل آدم وایی میشه، فقیه میشه. در حقیقت با نقل 40 حدیث با حفظ 40 حدیث منزله فقه. اینم البته متون مختلفه، اینم مثلا اینجا بگم این ذیل به اصحاب الله یوم القیامه عالما فقیها مختلفه، یک نواخ نیست، به اصطلاح متون مختلف داره. توی بعضی از متناش اینه که عالما فقیها. علی حال اجمال قصه رو که ما بخوایم الان صحبت بکنیم این است که اصولا با مراجعه به مجموعه آیات مبارکه و مجموعه سنت پیغمبر که حالا اینا بعضیش باید جداگانه باید شرح بدم، اجمالا مبحثی رو به نام خبر در قرآن مطرح شده. این خودش بحثی، یعنی این که انسان یک مطلبی رو، علم غائبی رو بخواد از شخصی بگیره، یا به اصطلاح بخوایم علم منقول، مثلا راجع به منقول در خود قرآن اجمالا صحبت شده، این جای بحث نداره، غیر از این که یک سیری عقلایی و قطعی در عقلا هست که خیلی از مسائل گذشته رو با نقل میبینن در خود قرآن. از همه آیاتش مهمتر انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو انتصیب و قومن، حالا اینجا هم زیاد انشاءالله بحث شده که نمیخوام وارد بشم، انتصیب و قومن به جهالتن فتصبه و علا ما فعلتم نادمین. این ذیل آیه خیلی لطیفه و لزام ادهی گفتن آیه مفهوم نداره به خاطر ذیل، و اون اینکه اصولا انسان وقتی میخواد با کسی صحبت کنه رو جهل نباشه، رو علم باشه. انتصیب و قومن به جهالتن فتصبه و علا ما فعلتم نادمین. خب دیگه چون بحث آیه نبه خیلی طولانیه دیگه من اصلا وارد اون بحثش نمیشم، اما اونی که از این آیه مبارکه استفاده میشه اجمالا پیغمبر لااقل، حالا آیه مبارکه لااقل در این مقدار اگه مفهوم برش قائل نباشیم، یکی از جهاتی رو که در فاسق قرار داده این که در خبر او باید تبیان بشه. و حالا فرض کن آیه اجمالا اشعار داشته باشه، در حد ظهور نرسه، در حد مفهوم شرط و اینها نرسه، در حد مفهوم وصف یا مفهوم شرط نرسه، مثلا فرض کن اشعار لااقل داره به این که خبر عادل رو بدون تبیان قبول کنید، و الا اگر در خبر عادل هم تبیان باشه با فاسقی که میشه ردم باشه بدتر از خبر فاسق میشه. پس معناش این است که شما در اون تبیان نکنید، و لازمه این معنی این است که من اون رو بیان قرار دادم، و مراد از تبیان عرض کردیم علمه البیان و کذلک آیات دیگه، مراد از تبیان خود بانه در لغت عرب به معنای جداییه، مثلا بانت سعاد، سعاد از من جدا شد، فراغ پیدا کرد، برای فراغ و جدایی لفظ بینونه، و این مراد این است که شما در مطالبی رو که خوب دقت کنید علم منقوله باید حق و باطل رو جدا کنید. و تبینو معلوم نیست، حالا آقای مظفر گرفت و تبینو انتصیب و انتصیب رو مفعولش گرفت، این ثابت نیست. نه این خودش یک نوع اصطلاحیست که در زمان قرآن به کار برده می شده، مثلا یبین الله لکم انتظلو، انتظلو یعنی مثلا گفتن کراهت انتظلو لعن لا ت... نه اصلا من معتقدم نه اون کراهت در تقدیر باشه نه اینه که گفتن نحوی ها، مراد اینه که یک نحوه تعبیر ادبی است، اصلا یه تعبیری بوده اون زمان بوده، سبکه، یک سبکی بوده که شما این کار بکن به این معنا که اگر نکردی این میشه، این به این معنا، و این با سیاقه، مثلا در ذیل آیه مبارکه لا اقسم بیوم، بله لا اقسم بیوم القیامه، گفتن مراد اینجوری لا اقسم بیوم، اصلا اقسمو لا، نه من قسم میخورم، یعنی دقیقا ظاهر آیه لا اقسمو هست، اما میگن نه اینجوری خونده بشه لا اقسم بیوم القیامه،
یبین و انتظلو میگه بیان میکند زلالت را،
یعنی بعیده، نه
تعبیر به مصدر میره،
نه جای دیگه هم داره در قرآن، منحصر نیست در تمام اینا. این از قبیل همین شعر فارسی گفت کورکورانه مرا در کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا، یعنی تا نیفتی چون امام حسین نیفتاد تو هم مثل امام حسین نیفتی. حالا ما خیال میکنیم که چطور امام حسین در بلا افتاد، تو کورکورانه مرو، کورکورانه مرو در کربلا تا نیفتی چون حسین، مال شعر مولوی، تا نیفتی چون حسین اندر بلا، تشبیه به نفی و منفی، مراد اینه همچنان که امام حسین کورکورانه نرفت و در بلا نیفتاد تو هم نرو که نیفتی.
این داره میگه این نیفتی تا در بلاها افت، یعنی حالت افت نداشته باشی.
نه نیفتی
چون حسین هم در بلا، یعنی تو بلاها افت نداشته
افت باشی. نداره نیفتی، افتادنه که افت نیست. نه علا ای حاله، من فکر میکنم خود من اعتقادم اینه، هنوز اینه یه نحو سبک بیانه در اون زمان بوده، بعدها چون من معتقدم هم مفاد افرادی چه ماده باشه، چه هیئت افرادی باشه مثل مشتق، چه هیئت ترکیبی تام باشه، چه هیئت ترکیبی ناقص باشه مثل وصف و موصوف، اینا به حسب تمدن و به حسب زمانها عوض میشن، یک نواخت نیستن. اگه کسی من کار داره بگو ده دقیقه دیگه ان شاء الله. اینا به حسب زمانها عوض میشن و یک نواخت نیستن. عقیده خود من اینه. این یه نوع اصطلاح قرآنی است. بعد در نحو آمدن اون مراد جدی رو گفتن. بله مراد جدی همونه، لیکن خودش یک نحو بیانه،
چیزی تقدیر نیست،
چیزی تقدیر نیست،
سیاق
اینطوره. یا مرحوم آقای مظفر که خب عرب هم هست، قدرت ادبی خوبی هم داره، ایشون میگه فتبینو اصابت قومن، که همین که به ذهنشون ها اصابت قومن مفعول تبینو گرفته. به نظر من مفعول تبینو هم نیست، واضحه. فتبینو
چرا واضحه که مفعولش نیست؟
واضحه
تبین تو شیعه استعمال تبین متعدده.
بله تا اعتبار نه، اون تبین که به اون معنا آمده در روایت داره که تبین ته، یعنی اذا تبین ته در باب فجر، روایت فجر در خود آیه که حتی تبین الخیر اونجا لازمه،
اونجا لازمه.
اصلا با آدم در سیاق آیه دنبال بیان، یعنی ببینی حق کجاست باطل کجاست. اگر فاسق به شما خبری داد ولو فسق او مال خبر نیست، پس اون برای نصفه شراب میخوره، لکن اگر خبری به شما داد، حالا اگر نبأ رو گفتم مراد خبر مهمه نه هر خبری، حالا خبر مهم یا هر خبری به شما داد، خبر با ارزشی به شما داد، شما سعی بکنید جدا سازی کنید اول دست، یعنی حقش کجاست باطلش کجاست. چون در این فاسق از راه اطاعت الهی خارج شده، ممکنه در این کلامش هم دروغ گفته باشه، حالا آدم ثقه‌ای هم بود در نقل متحرز از کذب باشه، لکن ممکنه اینجا دروغ گفته باشه. انتصیب اون وقت نتیجهش این میشه که شما با یک افرادی برخورد بکنید به خاطر جهالت. جهالت هم به معنی معنی نیست که اینجا به معنای جهل باشه در مقابل ظن، جهالت به معنی سفاهت، یعنی کار غیر عقلایی، یه کار غیر عقلایی، غیر صحیح، غیر عقلانی، یه کار غیر عقلانی بشه بدون اینکه بررسی بکنین، جهات قصه رو بررسی بکنین، حق و باطل رو جدا بکنین، اقدام کردین و آثار بدی برش مترتب شد. در کتاب فخر رازی معتقده که ندمه و اشتقاقاتش مشعر به یک نوع دوامه، پشیمانی عادی نیست، یه پشیمانی عمری، پشیمانی دائمی. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایشون میگه طبق همون قاعده، این قاعده رو البته ایشون فخرازی آورده، اما این قبلها در قرن چهارم در کتاب خصائص ابن جینی هم آمده، این اصطلاحی که امروزی هم روش دارن حساب میکنن زیاد هست، که این حروفی که یک کلمه هست در اشتقاقات مختلفش یک روحی داره، یک معنای واحدی رو داره. ایشون میگه ندمه، مدنه، اینایی که هستن فقلقه به اصطلاح امروزی ها، میگن توی مدنه، مدنه مدینه شهر، میگه تو اشتقاقاتش که نام کنی نوع دوام هست، نوع استمرار هست. ندمم به معنای پشیمانی دائمی، پشیمانی که قابل جبران نیست، یعنی اگر شما روی خبر شخص فاسق تبیین نکردین، به یک عمل سفاهت آمیزی دست دادین که قابل جبران نیست. و تصبحوا علی ما فعلتم، مثلا از اونا کشتین در ذهن.
مدنه با ندمه در اشتقاق کبیر با هم یکی هستن.
بله مدنه با ندمه. علی ای حالن، اینم یک مطلبی است که فخر رازی داره، حرف بدی هم نیست. خلاصه بحث این است که خود آیه 90 انصافا اجمالا یک اشعار و مایی داره. بحث تمام به نظر من بحث اساسی در آیه 90 این است که آیه اشعار در حدی است که شارع مقدس در بیان تأسیس یک اصل کلی است، با اون این که من خبر عدل رو حجت قرار دادم، خبر عدل خودش بیانه. این آیه مبارکه اینجور باید، اونایی که قائل به حجت خبرن باید اینطور بفهمن، اگر عادل خبری داد این خودش بیانه، عدالت خودش بیانه، خود خبر انصافا از آیه این در نمیاد. این آیه که قائل به حجت خبر تعبدین، این معنا به این سنخ معنا، یا حالا معانی دیگه بحثی که عرض کنم، چون اینجا خیلی بحثی زیادی شده من نمیخوام وارد بحثاش بشم.
در بعد سخنتون فرمودید بحث اختلاف حدیث و عوامل و اینها، از همین صحبت چیز حدیث ابن عباس لو فرض که حدیثی باشد با این فرض، در واقع میخواین میشه گفت که یکی از عوامل اختلاف حدیث همین فهم افراد بوده یا مثلا
احتمال داره بعد متعرض علل حد اختلاف رو بعدن محتمله که یکیش این باشه. بحثی الان که مطرح کردیم بحث حدیث اجمالاً بحث خبر در خود قرآن، ما اصطلاحاً به این فکر هستیم که قرآن مثل قانون اساسی است، لکن قانون اساسی الان مال قوانینه، فقط قانون اساسی قرآن مال همه معارفه، یعنی یک کلیاتی در کل معارف، در توحید بگیم، در اخلاق بگیم، حتی نقل قضایای تاریخی اساس کل امور، یعنی در تمام زمینه ها اساس رو به ما نشون میده. یکی هم فرض کنیم مسئله حجت خبر، در تمام زمینه ها قرآن میاد اساس رو نشون میده. یکی هم فرض کنیم در نقل اخبار انبیاء سابق، مثلا یا امم سابقه. خب الان بعضی قصه ها در فرض کنیم مثلا در حضرت موسی یک جا مختصره، یک جا متولتره. این شاید اشاره به این باشه که شما اصولا در تاریخ میتونید این کارو بکنید، یک قصه تاریخی رو گاهی به اندازه اون مقدار حاجتتون دو سطره، گاهی اوقات احتیاج داره که دو صفحه نقل بکنید. این در تاریخ ببینید قانون اساسی حتی در نقل تاریخ هم هست، در تحقیق هم هست، در احتمال داره مثلا به این که مثلا فرض کنین در اونجا داره به اجل هنیز گوساله‌ای که پخته شده یا گوساله چاق، مثلا هر دوش درسته، هم چاق بوده هم یک دفعه نکتهش رو این باشه یک دفعه نکتهش رو اون باشه. یعنی میخواد قرآن به عنوان قانون اساسی بشه در تمام جهات زندگی. یکیش هم علم منقوله، یکیش هم یکی از اموری که در زندگی ما هست. وقتی اینا میخوان بگن که قرآن آمده تأسیس اصل کرده، گفته که خبر به اصطلاح دائما اگر راویش عادل باشه این حجیت داره، این اشاره اون رو بیان قرار، انصافا این معنا که خیلی بعیده دیگه. از آیات مبارکه آیه نفر فلان نفر من کن، البته آیه خویی با آیه نبع تناسق نه، گفتن آیه نفر دراز میکنه، آیه نفر که خیلی بعیده، آیه نفر مسئله فقاهت الیت فقه و فدین، آیه نفر
اون بحثینه که بعد انذار که میکنه بپذیرن حرفشون رو، یعنی
میدونم، اما انذار فقیه رو بعدم اینا اصطلاحاً از این جهت که چون در انذار اخبار از عقوبته که اگر این کار نکردین چون عقوبتی داره و اگر عقوبت ثابت شد پس اون واجبه، یعنی به اصطلاح یا حرامه، اصلا چون عقوبت یا ثواب یا عقاب معیار حکمه، اصلا حکم بودنش به این آثاریست که داره در کیفرش یا در جزایش، احکام جزایی اگر بار شد گفت شما عقوبت میشین، اینو عقوبت معنیش این کار حرامه، یا مثلا این بهش داره یعنی این کار واجبه یا لااقل مستحبه. دقیق میفهم؟ ما در اونجا اثبات کردیم که انذار به معنای عقوبت بر خود عمل نیست، انذار مال کل شریعته. دو بحثه، یه بحث اینه که میگه نماز نخونین شما خدا رو شما رو جهنم میبره، اینجا عقوبت خود ترک نمازه. یه دفعه میگه نه، این شریعت راه الهی، راه وحی، شما بشر احتیاج به راه وحی دارین، به شما خبر میدم وحی رو مطابقت نکنین در بلاهای مختلف چه دنیوی چه اخروی واقع. این انذاره، انذار به کل میخوره. اونی که معیار و حکم تکلیفی است اون شخص حکمه، اگر نماز نخوندین جهنم، این 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 عقوبت کاشف از حکمه، اون انذار کلی کاشف از حکم نیست، کاشف از اینه که وحی الهی ثابته، حالا بعض جا الزامی است، بعض جا غیر الزامی، بعض جا مستحب، بعض جا مکروه یا جایزه الی آخری. پس بنابراین لکن نکته اساسی به نظر من در آیه تفقه این است که خوب دقت کنید، اگر بر فرض آیه بخواد خبر رو حجت بگیره از لیوندرو قومهم، از اون فقیهی که تفقه فی الدین لیوندرو، وقت نتیجهش این میشه که خبر فقیه رو به ما هو فقیه قبول کنه، مثل فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بینم تمسک شده. اهل ذکر یعنی کسانی که اهل اطلاعن، اهل علمن، یا در یک جای دیگه اهل کتاب. در زمان پیغمبر اکرم چون اهل مدینه عامتاً بی سواد بودن، یهودی ها هم غالباً توشون دانشمند بود، اهل ذکر گاهی بونا گفته شده، اهل کتاب بونا گفته شده، اینا اهل علم، اهل خرد، دانشمند، اینا علمای یهود بودن. فسألوا اهل ذکر ان کنتم، این آیه مبارکه هم بهش تمسک بکنیم، در میاد توش که خبری رو که اهل ذکر میدن ما قبول، اهل ذکر چون حالا من میخوام بعد یه نکته دیگه بگیریم. اصولا در تاریخ اسلامی، چون از جا شروع کردیم، در تاریخ اسلامی در قرن اول و دوم حدیث رو از فقیه به عنوان فقاهت میگرفتن، نه به عنوان حکایت. اون چیه در حجت خبر آمد، خبر به عنوان حکایته. بعد از قرن دوم، یعنی از نیمه های قرن دوم، آمدن رو حدیث به عنوان حکایت نگاه کردن. و این خودش باز در دنیای اسلام، در دنیای اهل سنت، منشأ اختلافاتی شد، منشأ مشکلاتی شد. چون تا قبل از او احادیثی رو به عنوان فقاهت قبول میکردن، حالا که رسید به عنوان حکایت قبول نکردن. یعنی میخوام این نکته رو از شما، این نکته گفته نشده، ما داریم این مقدمات رو، که اگر آیه نبع رو قبول کردیم، حدیث به عنوان حکایت حساب میشه. چون گفت انتصیب قومن به جهالته، شما یک گرفتاری برای مردم اگر قبول کرد تبیین نکردین، گرفتاری درست میکنین، کار جاهلانه کردین، این معلوم میشه طریقیت حکایت دیگه. اما اگه فصلو اهل ذکر، اینجا عنوان اهل ذکر مطرحه، لی یتفقهوا فی الدین، عنوان فقاهت مطرحه، این توجه نشده که خبر فقیه رو به عنوان فقیه قبول کردن یک حسابه، خبر رو به عنوان حکایت قبول کردن حساب دیگریه. ولذا در قرن اول و دوم اگر مثلا فقهای مدینه، فرض کنید سعید بن مسیب یا حضرت سجاد، یک مثلا امام باقر، الان اهل سنت متون مختلف دارن که قصه سمارت بن جندب امام باقر نقل میکنن، لیکن خب به چشم احترام نگاه میکنم، چرا؟ چون امام باقر ائمه من ائمه الاسلام، امامون من ائمه الاسلام، لیکن بعدها که آمدن گفتن مرسلان، محمد بن علی عن رسول الله مرسل، این مال بعده.
در تایید فرمان شما میشه اون حرف امام که به عبان هم میگه من دارم هم ثابت
شده بشین تو مسیح
افتا میگه نقل حدیث کنه،
نه افتا. ببینید اصلا در ابتدای کار هم افتا مطرح بود، اون وقت راجع به افتا آمدن حدیث هم نقل کردن یک مقدار. ولذا انشالله بعد حالایی که از ما خواهیم بکشیمش به اینجا، یه حدیث رو اگر ما به لحاظ افتاء نگاه بکنیم، متن فقهی، مثل حدیث لازره که توضیح، متن فقهی این توش مناسب فعل اسلام بود، اما به عنوان نقل کلام رسول فعل اسلام توش نبود. لذا این حدیث در کتب فقه فعل اسلام داره، در کتب حدیث فعل اسلام نداره، در کتب لغت هم فعل اسلام نداره، لازره و لازرار. یکی از عواملی که در دنیای اسلام مشکل درست کرد این بود، تا یه مدتی حدیث، این البته هم روی صدور حدیث تأثیر داشت، هم روی مضمونش رو فتوا دادن، هم روی متن حدیث، در هر یه دفعه حدیث رو به عنوان یک کلام فقیه نقل میکردن، یه دفعه حدیث رو به عنوان حکایت نقل میکردن. همین حدیث لازره مثال زدیم، در کتاب موطا مالک آمده، خب طبعا مالکی‌ها قبول میکنن کتاب امامشونه دیگه، اما 100 سال بعد از موطا مالک بخاری این حدیث نقل نکرد، بخاری ده زد به جنبه حکایت. این سرش اینه، یه تحولی در دنیای اسلام شروع شد، اینا میگن بر اثر بعد زمان، چون اوائلی ها دروغ نمیگفتن، بعد دروغ زیاد شد از نیمه های قرن دوم، اینا شروع کردن به تفتیش عن الرجال. این تفتیش عن الرجال که شروع شد، شد رجال، شد خبر به عنوان حکایت. این خبر به عنوان حکایت یا خبر به عنوان فقاهت، این یکی از عوامل مهمه در، البته در بین اهل سنت به هر حال این کار سریع انجام گرفت. این تا نیمه های قرن دوم عنوان فقاهت داره، تدریجا عنوان حکایت اضافه شد، از قرن سوم بعد هم تمام رفت جنبه حکایت دیگه. صحیح بخاری اینا دیگه، یه دفعه محدثی اون سوال شما که چرا اینا اول دیگه رفت اون جهت، اصلا حدیث کلا دیگه اتجاهش عوض شد، یعنی یه اتجاه فتوا و فقاهت شد، یه اتجاه حدیث و حکایت شد. این دوتا اتجاه مختلف، اون وقت این آیات مبارکه انصافا اگر ما بخوایم قبول، اولا نمیشه این کار کرد که آیات اجمالا رو این مسئله نظر داره، خب نمیشه اجمالا، کما اینکه در سیره عقلا هم در این جهت هست، یعنی همین گوهر احکام الشرعی الطاف و احکام العقلی واقعا هم در سیره عقلا هست، لکن در شارع یک مقداری محدودتر شده، یکی عنوان اهل ذکر، یکی عنوان فقیه، یکی عنوان عادل، این سه تا عنوانه. عنوان نبعش بیشتر میخوره به حکایت، فقیه و اهل ذکر میخوره به فقاهت، و همه اینها یک جنبه عقلایی داره. هم عنوان فقاهت، مثلا یه طبیبی نقل بکنه برای شما کمالان ابو علی سینا رو، یا یه نفر که مثلا نسخه شناس نقل بکنه، خب طبعا طبیب بهتر میفهمه، یعنی نقل طبیب اصولا مؤثرتر بود، خصوصا که ما عرض کردیم در جنبه های اصولی بحث فقیه رو بردن رو تصویب. مثلا این تصویبی که ما الان قائلیم، میگه به ابوالحسن اشعری قائل به اینکه احکام الله اصلا نداریم، هر چی که مفاد مثلا نمیشن خبر، نه مفاد فتوای فقیهه، این میشه حکم الله در الاحکام، گفته و ذهب الیه عامه الفقها، این اصلا مبنای فقهاست که من ان شاء الله تعالی باز اینو با جداگانه توضیح بدم. اینا مثلا در همین احکام گفته بعضی حرفای بعضی از افراد همون حرفی رو که در تصویب و تخته در فتوا زدن در خبر واحد هم زدن. چرا؟ چون خبر یواش یواش جنبه حکایت گرفت، اما اجتهاد و فقاهت جنبه حکایت نبود، چون آمد گفت اینجا نیست حکم الله دیگه، حکایت چی میخواد بکنه؟ از کدام در میان صحابه اینطور شد که این مطلب در قرآن نیست، کسی هم سوال میگه، کسی هم حدیثی از رسول میگم نه تموم شد دیگه، نیست نیست دیگه. مثل ابن حزم، ابن حزم در قرن پنجم میگه در قرآن و حدیث صحیح نبود، نیست دیگه، اصلا نیست. ولذا ایشون یه نوع مثلا اباحه واقعی قائله، براءت واقعی قائل، نه ظاهری که ما قائل هستیم، میگه نیست، اگر حدیث صحیح درش نبود، اگر آیه مبارکه درش نبود دیگه نیست، کلا برداشته شده. دقیقاً فرمودن اینا راهشو این بود. پس اگر نیست این فقیه، یعنی مثلا همین عمر جمع میکرده که میگفت اینطور، میگفتن تمام اینا مطابق با واقع، یعنی وقت چطور واقع، این ثواب چطور ثواب، میگفتن به این معنا که ثوابه، به این معنا که اگر خداوند متعال در این مورد حکمی قرار میداد همین بود، این ثواب اگریه، ثواب یعنی مصیب، یعنی رسیدن به واقع. بعدها که خبر افتاد رو جنبه حکایت، آمدن گفتن آه همونی که ما در فتوا گفتیم تو خبرم بگی، با اینکه اینا دو تا جنبه بودن، اون یکی مال درایت و فقاهت و اطلاع، چون عرض کردیم قیاس در حقیقت اون فضا سازی بود، این میامد میگم من شریعت نگاه کردم در کل فضای شریعت مناسب حکم اینه، این اصطلاح اسمش قیاس بود. ما به جای قیاس کلمه فضا سازی رو به کار می‌بریم. ما احکام شریعت رو نگاه کردیم، فرض کن ببینیم که مثلا شرب خمر نه در قرآن آمده نه سنت رسول الله، لكن مناسب با حد قصد، مثلا با حد سرقت مناسب نیست، با حد زنا که در قرآن آمده مناسب نیست،
شبیه استفاده از مذاق شریعت،
ها مثل شبیه
استحسان، شبیه
به یک معنای به استحسان هم میخوره، قیاس هم میخوره، این به اصطلاح یک نوع معنای اصطلاح منه، مثلا یه نوع فضا سازی است، این فضا سازی تابع خبرویته، نه تابع حکایت. اما بعدها خبر رو بردن روی حکایت که آثار خودش پیدا کرد، صلی الله علی محمد و آله.